بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. ارشد به این که ابتداعا خب ما میدونیم سه مسئله داشتیم، یکی گنج و کنز بود و دیگری مال مجهول المالک بود و سومی مال لغته بود. لغته گفتیم مالی است که از یک شخصی ضایع شده باشه، گم شده باشه و دیگری او را التقاط کنه و بگیره، که خب بحث مبسوطی در کتاب لغته مرحوم شیخ الرعاملی در طی 19 یا 20 باب بعد از کتاب احیاء الموات آورده، این بحث را و بحث لغت را ذکر کرده که در لغت گفته شده بهتر این است که شخص ملتقط اصلا دست به لغت نزنه تا شاید صاحبش پیدا بشه و مال را بگیره، و اگر احیانا گرفت وظیفه او این است که تا یک سال اعلام کنه. در تعدادی از روایات هم وارد شده لا یأخذ الضال الا الضالون، لا یأخذ الضالة الا الضالون، دست نزنید بگذارید باشه، بخصوص اون چه در حرم پیدا بشه اولا اینی که آدم رها کنه و دست نزنه تا صاحبش پیدا بشه، ولی اگر گرفت مال مردم باید به صاحبش برسانه. اون در بحث لغت. اما مال مجهول المالک هم روشن، مالی است که مالک داره ولیکن مجهوله، نمیدونیم چه کس مالک اوست. یک شخص محترم الملکیه ای مالک این ماله ولی مجهول است که او کیه و چه کسیه. این هم حکمش در شریعت ثابت شده، گفتند باید از کلم جار بدنه و اعلام کنه اگر صاحب، منتها اینجا مقید به یک سال نیست، تا وقتی که مأیوس نشده اعلام میکنه با فرضیه است، میتوانه تصدق از طرف صاحبش بپردازه. حکم در مجهول المالک صدقه دادنه. اما در مورد کنز همونطوری که تا کنین مکررن به عرض رسید، گنج عبارت است از مالی که ذخیره ادخار شده در محلی، حالا یا تحت الارض یا در محل مدفونی و محل خاصی ذخیره شده و بعد شخصی غیر مترقب یا مترقبن اون مال ذخیره شده را از تحت ارض یا از محل ادخار استخراج میکنه. اما در طی این مباحث روشن شد که کنز معمولا در جایی است که نه مال التقاطی باشه که از صاحبش گم شده باشه و شما او را پیدا کرده باشی، و نه مالی است که مالک محترم موجودی داشته باشه. اگر مالک محترم الملکیت داشته باشه و این شخص محترم الملکیت موجود باشه، حالا یا خودش یا ورثه‌اش یا احفادش موجود باشن، این مال می شود مال مجهول و مالک. اما اگر مالکی نداره، یعنی اگرم بوده مال هزار سال قبل که دیگه الان نه خودش موجود است و نه ورثه‌اش موجوده و این مال هم ادخار شده بوده، نه اینکه روی زمین افتاده، مالی است که ادخار شده بوده و مالک او پیدا نیست، اگر کسی چنین مال ذخیره شده ای را تحصیل کنه، این نامش گنج، گنج هم محکوم بود به اینکه باید یک خمسش را اخراج کرد و چهار خمسش ملک واجد کنز، البته نصابی هم در وجوب خمس ثابت شد که اون عبارت از 20 دینار طبق صحیحه بزنتی که ما یجب فی مثله الزکات ففیه الخمس که بحثش گذشت در باب سوم از ابواب ما یجب فیه الخمس یا باب پنجم بود گذشت، و بنابراین فرق بین این سه روشنه. ما در درس روز چهارشنبه اشاره کردیم به روایاتی که در ابواب لغت وارد شده و مرحوم شیخور آنها را آورده و فقهای ما هم به این روایات اشاره کرده اند. در آنجا ما در درس چهارشنبه اشاره به این روایات کردیم که در این روایات اون چه که ازش استفاده میشه اینه که کنز در او خمس واجبه، اما مالی که کنز بر او صادق نیست، مثل مثلا دینار و درهمی که در شکم حیوانی پیدا بشه، یا اینکه مالی را که در دریا مثلا کشتی شکسته و پیدا شده، این هم بال حکم کنز بر او بار نمیشه و حتی وجوب خمس هم در این مشکوکه، بلکه از روایات استفاده میشه که این مال مال شخص واجده، اسمی هم از خمس در او برده نشده. منتها مرحوم محقق صاحب شرایع در همین سرهی که در شکم حیوانی پیدا بشه یا لؤلؤی که در سمکهی پیدا بشه، اینها رو حکم به شبیه کنز کرده و فرموده خمس در اینها واجبه، ولی هیچ روایتی اسمی از خمس در او نبرده. ولذا بحث این است که از کجا این کلمه خمس در آوردن، و گفتی نوشتیم هم که شاید مرادشان از این خمس، خمس ارباح مکاسب باشه، نه خمس خمس کنز که مقدر به بشرین دیناره و باید بلا فاصله هم داد، نه اون حکم در اینها بار نمیشه. حالا این مباحث را مراجعه میکنید در نوشتار روز چهارشنبه، و عرض کنم حضورتون که بحث ما فعلا در مسئله های دیگری است که سید عنوان کرده که همه تقریبا مبتنی است بر همون مباحث. مسئله 16 در این مسئله سید میفرمان که اگر چند گنجی را شخصی پیدا کنه، مثلا فرض کنیم میگن مرحوم عرض کنم حضورتون که صدر اصفهانی بعد از اینکه اون دعا رو کرد اومد از اینجا عبور کرد در دهی به دهی دیگری بره، به گنجی برخورد کرد. حالا اگه کسی به جای یک گنج چند گنج در چند محل پیدا کرد، آیا هر گنجی مستقلن مورد بحث قرار میگیره و در اون نصاب معتبر است، و یا اینکه نه مجموع باید سنجیده بشه؟ اگر بنا باشه که مثلا در یک جا گنجی برابر 5 دینار بود، در نقطه دیگر گنجی پیدا کرد که اون نیز برابر 5 دینار بود، و بالاخره در 4 نقطه 4 گنجی پیدا کرد که مجموع این گنجها به 20 دینار رسید، آیا در اینجا واجب دادن خمس او و باقی ملک اوست یا نه هر گنجی خودش مستقلن موضوع و حکمه؟ مرحوم سید می‌فرمایند که الکنوز المتعدده لکل واحد حکم نفسه فی بلوغ النصاب و عدمه. نه هر گنج خودش مستقلن دارای حکم مستقله. حالا اگر این گنجی که در روستای اول یا در مسیر اول پیدا کرده 20 دینار هست، خب طبعا خمس واجبه، ولی اگر اون نیست نه، گرچه مجموع چهار گنج به حد نصاب رسیده باشه. شبیه این مسئله اگر در خاطر شریفتون باشه در معدن هم قبلا گذشت که اگر چند معدنی را کسی دست آورد و هر معدنی کمتر از حد نصاب بود لیکن مجموع این چند معدن به حد نصاب برسد، آیا خمس واجب یا خیر؟ اونجا هم همین سید در اونجا به نظر در اون چه در خاطرم هست میگه که نه واجب، احتیاط واجب میکنه، گرچه استاد اونجا هم منکر شد. حالا این مسئله مبتنی بر اینه، اون چه که قائلین به عدم وجوب خمس میگن، میگن این از قبیل قضیه حقیقیه ایست که منحل میشه به تعداد هر فردی. اساسا مکرر اینه به عرض رسوندم که قضایای شرعیه علا نهج قضایای حقیقیه است. این حرف در اصل از محقق ناینی استاد ما هم به تبع ایشون این حرف را میزد، گرچه خدا رحمت کنه مرحوم آقا مهدی حائری در این کتاب کاوش‌های عقل نظری بحث زیبایی در این رابطه آورده و ظاهراً منکرم شده. به هر حال ایشون به تبع محقق ناینی میگن که خب قضایای حقیقیه که معمولاً پیوسته قضایای قانونی بر نهج قضایای حقیقیه هست، قضیه حقیقیه پیوسته منحل میشه به قضیه شرطیه ای که مقدم او وجود موضوع و محمول او ثبوت و مثلا تالی قضیه شرطیه هم ثبوت المحمول لهه. مثلا اگر میگوید النار حاره یعنی کل ما وجد فی الخارج نارون فهو حارون، یا وقتی در قانون میگوید المستطیع یجب علیه الحج، معناش اینه که کل ما وجد فی الخارج مستطیع فیجب علیه الحج. پس قهرن هر قضیهی یک مرحله انشاء و وضعی داره و یک مرحله فعلیتی داره، یعنی اون وقتی که حکم فعلی میشه و بعث و زجر فعلی میشه. در مقام انشاء بله به نحو قضیه کلی و طبیعی قانون انشاء میشه، اما در مقام فعلیت حکم به حیثی که مکلف به حکمه و بر او انزجار و انبعاص و لازم عقلن، این دائر مدار وجود موضوعه. هرگاه موضوع در خارج محقق شد حکم هم فعلی میشه. پس فرق بین مقام انشاء که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، در این مقام مقام انشاء و قانونی است که گذاشته در انشاء قانون حتی معقول گرچه وجود خارجی هم پیدا نکنه. خدا رحمت کنه استاد را میفرموی که بعض از احکام شرعیه بویا اینکه مصلحت در انشاءشون بوده، مثل که مثلا در زنا باید چهار شاهد عادل کلمید فلمکله ببینن تا اینکه مثلا قانون رم و جهاز کنم که چی جاری بشه. خب این معمولا اتفاق نمیفته که حالا چهار تا شاهد عادل کلارم خم کنند و ببینن به اینکه کلمید فلمکله واقع شده. بس بعضی از ایشون میگوتی که مساله گاهی در انشاء حکمه و در مقام فعلیت هم ممکنه پیش نیاد. حالا در جمله هم لله علی الناس حج البیت هم خب این قانونیست انشاء شده، اما کی این قانون به مقام فعلیت میرسه؟ اون وقتی است که یک کسی در خارج متصف به استطاعت مالی و بدنی بشه. اینجاست که میگیم پس بازگشت قضیه حقیقیه که در مقام انشاء وضع شده، بازگشتش به اینه که کل ما وجد فی الخارج مستطیعون یجب علیه الحج بالفعل. پس نظری قضیه این ارز کنم حملیه برگشت به قضیه متصلهی که مقدمش وجود موضوع یعنی وجود مستطیعه، تالیش هم ثبوت المحموله له. خب حالا با توجه به این ایشون میفرمود که در مسئله این که من وجد کنزن فعلیه الخمس به زمیمه صحیحه بزنتی، این دو را با هم که جمع کنیم وجود و وجدان کنز در صورتی که بلغ به حد النصاب وجب علیه الخمس. در صحیحه فرمود که از کنه ما یکون الرکازن ففیه الخمس، هر چرا که از جنس رکاز باشه یعنی مال مدفون و گنجی باشه در او خمسه. صحیحه بزنتی هم گفت در صورتی که رکاز به حد نصاب برسه. از این دو روایت یک قضیه استخراج میشه و آن اینه که من وجد رکازن بلغ 20 دینار فعلیه الخمس. خب این قضیه انشائیه در مقام فعلی محتاج به وجوده، یعنی هر وقت اذا وجد کنزن و کان مقداره 20 دینار فیجب علیه الخمس. خب پس این منحل میشه به تعداد افراد موضوع، همونطوری که المستطیع و یجب علیه الحج منحل میشد به تعداد افراد مستطیع، وجدان کنز هم منحل میشه. یعنی اگر 10 کنز باشه 10 وجوب خمس داره، 1 کنز باشه و بلغ 20 واجب 1 خمس دادن. بناءً علی هذا پس اگر فرض کردیم 5 کنز را پیدا کرد ولی هر یک از این کنزها کمتر از نصاب بود، دیگه پس موضوع قضیه حقیقیه در خارج وجود پیدا نکرد. موضوع قضیه حقیقیه بود که کل ما وجد فی الخارج کنزون و کان 20 دینارا فعلیه الخمس. خب اگر اینه ما یه گنج پیدا کردیم، گنج اول لم یبلغ 20 دینار فلا یجب الخون، گنج دوم همینطور، این اون چه که قبلا در معدن گفتیم گفتیم هر معدنی که بلغ به حد نصاب، کلما اخرج المعدن یا اخرج المعدن، هر مقداری که معدنی خارج شد و به حد نصاب رسید، خمس در او واجبه. حالا اگر 10 تا معدنه، هر معدنی کمتر از نصابه، دیگه حکم به وجوب خمس فعلیت پیدا نمی کنه. پس نگویید که حکم روی طبیعی کنز رفته، چنون که در آنجا هم نگفتیم که حکم روی طبیعی معدن. اگر معدن طبیعی معدن به مقدار نصاب رسید، خمس واجبه؟ نه، هر معدنی که موجود در خارج شد اگر بلغ 20 دینار، خمس واجبه. اینجا هم همینطور میگیم من وجد کنزن، یعنی کل ما وجد فی الخارج کنزن و بلغ 20 دینار یجب فیه الخمس، پس قضیه منحل میشه به تعداد کنزهای مختلف. هر کنزی که متصف شد به بلوغ، بلوغ 20، در خمس واجبه. این فرمایشی که استاد اونجا هم گفت، اینجا هم عطف بر همون میکنن، اما در خاطر شریفتان اگر باشین، بس در معدن هم گذشت. گفتیم نه، بعید نیست و بلکه قریب است به نظر ما، اینکه خداوند متعال میخواد بگوید که مفت گیرت نیامده، یه چیزی رو بده. شما که پیدا کردی معدنی را و استخراج کردی و از این راه مالی کسب کردی، حالا کمتر از 20 دینارش نوش جان، اما اگر مالی که از معدن کسب کردی به 20 دینار رسید، خمسش بده. نه، حالا در چند جام باشه، میخوام این عرض کنیم، بنابر این عرض ما، مسئله این استش که اگر کسی از این راه تکسب کرد و چنین مال مفتی گیرش آمد، این باید یک خمس مال را بپردازه، منتها اگر کمتر از 20 دینار بود نیش جانش. اما حالا که از راه تکسب کنز 20 دینار نصیب شده، باید خمسش بپردازه. بنابراین تقدیری که ما احتمالش دادیم که در معدن همین مطلب گذشت، بگیم نه دیگه فرقی نمی کنیم، خواهد یک کنز باشه یا از 10 تا کنز گیر آورده، همینطور که می رفت به اول، دوم، سوم، در این مجموعه اگه این مقدار کنزی که گیر آورد به 20 دینار رسید، خمس واجبه، ولو این که کنزها متعدد باشه و مجموعشون بلغ به حد نصاب، این دیگه علل مبناست. خب حالا اگر بنا شد که این مقدار، این اختلاف بین نظر مرحوم سید و استاد و نظر ما، اما اگر فرض کردیم که نه، یک گنجی پیدا کرده، در این گنج 6 تا کوزه، هر کوزه ای درش 10 دیناره، اینجا دیگه یه گنجه بل اتفاق. حالا ولو این که 6 تا کوزه است و در هر کوزه ای 10 دینار بود، چون مجموعاً به 60 دینار رسیده، خمسش که 12 دینار واجبه، این مسلمه بل اتفاقه. خب منتهای بحث دیگر این بود که آیا مدار بر خصوص سکه طلا و نقره است یا مدار بر جنسی است که یساوی 20 دینار را، یا مدار بر طلا و نقره است که بلغ به حد نصاب ولو اینکه مسکوک نباشه. گفتیم قبلا احتمالات مختلف بود و مرحوم سید از کنم که قائل شدند به اینکه مدار بر طلا و نقره، به تبع محقق همدانی، ما هم همین استظهار رو کردیم. اما مرحوم استاد به تبع اطلاق ما فیه الزکات ففیه الخمس ففی مثل الخمس، به این مثل را به اصطلاح به اطلاقش عرض کردن، گفتن چون زکات مخصوص مسکوکه، اگر گنجی از جنس مسکوک گیر آمد و بلغ بنشین دینار خمس واجب الا فلا. این دیگه علل مبنی است که قبلا گذشت. خیر، پس این مسئله روشن، علل مبنی هم دیگه بحث بیشتری نکنیم، آمدیم به مسئله دیگر. مسئله دیگری که سید عنوان می‌فرمان این است که میگن فلکنز الواحد لا یعتبر الاخراج دفعتن. خب این هم معلومه، تعبیر سید اینه که در گنج واحد اخراج یک دفعه لازم نیست. البته کلمه اخراج تسامحه، چون در اخراج در معدن بود، معدن بود که خمس وقتی واجبه که اخراج معدن کنه، اما در مورد گنج وجد کنزنه یا استولا علا کنزن، اگر کسی مستولی بر گنجی شد و بالاخره اون گنج به مقدار 20 دینار بود، خمس واجبه. حالا به هر صورت عبارت اخرجه یکمی گفتن تسامح در عبارت لا یعتبر اخراج. و به هر حال حالا این معلومه، یک کسی حالا گنج پیدا کرده، 6 تا کوزه گنج، امروز آمده یک کوزش برداشته و برده، فردا میاد کوزه دیگر را خارج میکنه و میبره، این میگیم ولو هر کوزه کمتر از نصابه، اما مجموع این یک گنج به حد نصاب رسیده، اینجا بل اتفاق خمس واجبه، چون وجد کنزن و بلغ 20 دینارا، بنابراین برداشت دفع و دفعات اثری نداره، شبیه این هم در معدن گذشت. نه بلو بر نداره، همین انقدر که مستولی شد و دید که در اینجا گنجی هست و روش پوشید و مال خودش هم بود، واجبه. ولی مگر اعراض کنه، نکردن دیگه لازم نیست. بله، خب مسئله 18 هم از کنم بزرگتون که ادشتر آدابتن، این هم مسئله معروفی که صحیحه از کنم حضورت که محمد عبدالله بن محمد جعفری بود، که این صحیحه قبلا هم در باب نهم از ابواب لغت حدیث اول بود که عبدالله بن جعفر همگری نقل کرد، که از نظر امام صادق سلام الله علیه بود، که بالاخره اگه کسی در شکم یک حیوانی که خریده از کنم که چیزی پیدا کرد، سره پیدا کرد که مشتمل بر دنانیر و دینار بود، در آهن بود، واجب دادن خمس، که سید این را نگفته. حال کنزه که می‌فرماید که فی وجوب اخراج الخمس ان لم یعرفه ولا یعتبر فیه بلوغ الخمس. خب اگر یک چنین سره و عرض کنم بسته پیدا کرد در شکم گاوی که خریده و این هم به مبلغ 20 دینار رسید، اینجا چه باید کنه؟ در صحیحه همگری فرموده است به این که اگر پیدا کرد عرفه البایه، به بایه تعریف کنه و اعلام کنه که آه در شکم گاو شما آیا سری درهم و دیناری بوده یا نه. اگر بایه نشناخ یا منکر شد، در این صورت در روایت داره که رزقه الله، این در باب نهم از ابواب لغت است، دو روایت هم هست، هر دو هم مرحوم کلینی نقل کرده و هم مرحوم صدوق، هر دو روایت هم تقریبا به یک مضمونه. خب عرض کنم بزرگی در این که اصل روایت روایت معتبری هست بحثی درش نیست، ولی اصل مسئله رو چه بد نیست که اینطور بحث کنیم که تارتا این حیوانی که در شکمش مثلا درهم و دینار پیدا شده حیوان وحشی این پیدا شده، کسی حالا یک دو گوزن کوهی یا یک غزالی را صید میکنه و در شکم او یک چنین شیء پیدا میشه، این به منزله سمکه که بعد خواهد آمد که اگر کسی از دریا یک ماهی گرفته و بعد کنار دریا میفروشه، دیگری آمد خرید، بعد که خرید در شکم او لؤلؤی بود که ولو هزار دینار هم قیمتش باشه، بلا اشکال تعریف به بایع لازم نیست و این ملک خود مشتریه. حالا اگر یک آهوی گوزن کوهی در شکمش سره پیدا شد مشتمل بر دنانیر، این اعلام به بایع قطعا لازم نیست، چون بایعی در کار نبوده، حیوان کوهی بیابانی بوده و اصلا به منزله همون لؤلؤ در داخل سمکه است. اما اگر از کسی خریده که فرض روایت همگری هم در مورد خریده، گاوی خریده بعد که ذبح کرده در شکم او سره‌ای پیدا کرد، امام می‌فرماید عرفه البایع، اگر بایع نبود بعد خودش بگیرد و رزقون رزقه الله. اما سید در این عبارت به تبع محقق دو چیز گفته، یک اینکه تعریف به بایع واجبه، دو اینکه اگر به حد بلوغ رسید دادن میگه خمس واجبه اگر چه به حد بلوغ نرسه. حالا ما در این مسئله در دو مقام بحث کنیم. مقام اول این که حالا آیا تعریف به بایع واجب ام لا؟ گفتیم اگر حیوان وحشی بوده نه، تعریف به بایع واجب نیست، چون اون چی که منشأ برای تعریف به بایع است احتمال مالکیت بایعه. حیوان بیابانی که مالکی نداشته، این مثل سمک در دریاست، این حکم در او جاری است بلا اشکال. اما حالا اگر حیوان اهلی خریده و در شکم او سره پیدا شده، میگیم تعریف به بایع واجبه، این برای اینکه دیگه اشتهاد در مقابل نص نکنیم، در صحیحه همگری وارد شده، هر دو صحیحه و همه هم بهش فتوا دادن، ولم یکن معرض عنها، بنابراین بحثی در وجوب تعریف به بایع نیست. اما سخن این است که آیا فقط به همین بایعی که از او خرید این آقا، فقط به همون باید تعریف و اعلام کنه یا نه به اشخاص قبل از این هم باید تعریف کنه؟ حالا اگر ما از روستای فلان جای این گاو خریدیم، اما این آقای بایع فروشنده به ما باز از دیگری خریده بود، او از روستای سوم چهارم خریده بود، آیا همونطوری که در کنز ارز مبتاع گفتیم باید به سلسله بایعین مراجعه کنه، اینجا هم همینطوره یا نه؟ اینجا در صحیحه همگری اسمی از سایر بایعین برده نشده، فقط میگه عرفه البایع، به همون بایع اول بگه اگر او شناخت فبها و الا رزقون رزقه الله. بعضی هم کردن چون که مستند از قول بعضی نقل میکنه که مقصود از بایع جنس بایعه، پس اختصاص به بایع اول نداره، باید به بایعین قبل هم مراجعه کنه. مقتضای قاعدن تقریبا همینه، چون بالاخره اونی که در شکم این گاو پیدا شده، این علل قاعده از شکمش که نزاییده، حتما از جای آمده. خب یه گاوی هم خیلی که عمدش باشه 20 سال 30 ساله، این حتما ولی مسلمانی بوده دیگه، یه مخول این آقای اولی نباشه، مال قبلی بوده یا مال قبلترش بوده، و مالک داره، مالکش هم آل القاعده یا خودش یا ابنائش و یا احفادش موجودن. این آل القاعده باید اختصاص نداشته باشه تعریف به بایع اول، بلکه باید این تعریف نسبت به ما سابعین سابق نیز جاری بشه. اما عجبه که بعضی اکتفا کرده ان به خصوص همین بایع، و استاد هم با اینکه در اون قبل قائل شد به از کنم تعریف عام، اینجا میگه با اینکه میگه این به منزله مشهول المالکه، بلکه قطعا هم مشهول المالکه، اما در این حال اینجا متعبد میشن به ظاهر نص و میگن فقط تعریف به بایع اول واجبه. چرا؟ چه نظر میاد؟ والحمدلله.